بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، هر عنوانش یک عنوان واحده و بسیط عنوانش، اما مصداق حق تو زمانهای مختلف افراد مختلف حساب میشه. خود یک حق، یک حق که عنوان واحد داره تو زمان مصادیق مختلف پیدا میکنه. یعنی مثلا فرض یه نشستن تو مسجد، اگر کسی از دیروز تا امروز تو مسجد نشسته، این عنوانش یک حقه، ولی خودش مصداق چند حق. استیفا هم بله، تشبیهی که کردید به نفقه درست نیست. در نفقه اینه که کسی که مثلا نفقه زوجه رو ندیده، زوجه الان میتونه استیفا حق قبلی هم بکنه یا نه، درست؟ اینجا بحث اینه که یک حقی قبلا داشته، آیا میشود حق رو ساقط کرد یا نه؟ میتونه الان بگوید که اون حق قبلی رو استیفا نمی کنم، ولی میتونه بگه حق نداشته؟ میتونه.
موقعی که میتونه بفروشه، یعنی همون موقع، یعنی اینو ما بیاریم مثلا بگیم یه قیمت مشابهی باید در نظر بگیریم، همون رو اثبات کنه، چه مشکلی به هم میزنه؟
نه این مشکل نداره، اما میتونه این آقا بگوید من که دیروز تو مسجد نشسته بودم، الان بگویم که دیروز حقی نداشتم، اینو میتونه کارا بکنه، یا میتونه بگی که ساقطش کردم. بله،
مثلا میخواد بگی که 1000 تومن بیشتر،
میتونه بگه مرتهن، میتونه بگوید حقم رو ساقط کردم، میتونه اینه بگه، میتونه بگه حق نداشته. خب همین بحث ما اینه، میگویم آقای راهن دیروز که این را فروخت، دیروز این متعلق حق غیر بود، اون غیر میتونه حقش رو الان اسقاط کنه الان، چون دیروز که خبر نداشت که الان خیلی خوب قابل استیفا میشه، ولی اونی که شر بود این بود الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، چون متعلق حق غیره. شما یه مرتهن میتونید بگویید که من استیفا نمی کنم حقم را، اما میتونید بفرمایید که متعلق حق من نبود تا عقد درست بشه، اینو میتونید بگویید؟ خیلی خوب، بس ما همینه دیگه. چرا؟ بس ما اینه، دیروز این آقای راهن متعلق حق غیر رو فروخته، در صورتی هم این درست بود که متعلق حق غیر نباشد، نه استیفا کردن و استیفا نکردن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این بود که آیا فک رهن مثل اجازه مرتهنه یا خیر، یا فک رهن مثل اجازه مالک در عقد فضولی هست یا خیر؟ دیروز عرض کردیم که فک رهن تلازمی با اجازه نداره، نه عرفن نه شرعن. باید ببینیم از نظر قواعد در صورتی که فک رهن میشه چنین عقدی خود به خود صحیح میشه یا باز هم نیاز به اجازه داره. اگر آیه اوفو بالعقود همچنان که عموم افرادی داره عموم ازمانی هم داشته باشه، یعنی معنای آیه اگر این باشه اوفو به کل عقدن و فی کل زمانن، اگر آیه اینجور معنایی داشته باشه میگیم که عقد راهن در زمان رهن از تحت آیه خارج شد به دلیل الراهن و المرتهن، یعنی الراهن و المرتهن این عقد رو تخصیص زد و از تحت آیه خارجش کرد. وقتی که فک رهن میشه اگر دوباره این عقد راهن داخل در تحت آیه بشود در این صورت فک رهن خودش اجازه عقد و عقد صحیح میشه. چون آیه شریف میگیردش، آیه میگوید اوفو به این عقد، مانعی هم وجود دیگه نداره چون فک رهن شده، پس عقد میشه صحیح. ولی اگر کسی بگه که آیه عموم زمانی نداره فقط عموم افرادی داره اما عموم زمانی ندارد، در این صورت عقد راهن وقتی از تحت آیه خارج شد دیگه دلیلی نداریم که دوباره داخل در عام بشه. به عبارت دیگه ما نحن فیه مصداق اینه که هرگاه یک عام می‌داریم و یک مخصص در زمان شک آیا باید به استصحاب مخصص رجوع بکنیم یا باید به عام تمسک بکنیم؟ اگر مولا گفت که اکرم العلماء بعدم گفت که لا تکرم زیدن یوم الجمعه، روز جمعه زید و اکرام نکن، حالا روز شنبه باید چه کار کنیم؟ روز شنبه باید بگوییم استصحاب دیروزو میکنیم و میگیم زید اکرام ندارد، یا روز شنبه باید تمسک به عام بکنیم و بگیم اکرم العلماء شامل زید میشه و زید اکرام داره. در اینجا میگن که اگر اکرم العلماء عموم زمانی داشته باشه به این معنا که هر فردی در هر زمانی یه فرد عام حساب بشه، یعنی زید دیروز با زید امروز دو تا فرد حساب بشه، اگر اینجوریه روز شنبه باید به عام تمسک کنیم و زید اکرام داره. ولی اگر گفتیم زید شنبه با زید جمعه یک فرده نه دو فرد، به عبارت دیگر زمان را ظرف گرفتیم نه قید. در این صورت روز شنبه جای استصحاب مخصصه و زید اکرام نداره. ما نحن فیه اینجوریه، یک اکرم العلمایی داریم، یه اوفو بالعقود در اینجا داریم، میشه عام ما. مخصص ما هم الراهن و المرتهن که میگوید عقد رهن از تحت آیه اوفو بالعقود خارجه. وقتی که رهن تموم شد، فک رهن شد، باید ببینیم تمسک به عام باید بکنیم یا استصحاب مخصص بکنیم. اگر آیه اوفو بالعقود میگوید هر عقدی در هر زمانی یه فرده، اگر اینجوری آیه دلالت بکنه یعنی زمان قید باشه، عقد دیروز با عقد امروز دو تا عقد حساب میشه، اگر اینجوری کسی گفت در ما نحن فیه جای تمسک به عفو بالعقود و فک رهن موجب نفوذ و صحت عقد، عقد درست میشه. اجازم دیگه نمیخواد. اما اگر کسی گفت که اوفو بالعقود عموم زمانی نداره، به عبارت دیگه زمان ظرفه و به عبارت دیگر هر فردی از اول تا آخر یه فرد حساب میشه، در این صورت در زمان شک جای استصحاب مخصصه، یعنی وقتی که فک رهن شد باز هم میگیم این عقد نافذ نیست و چون نافذ نیست اجازه جدید میخواد. دیروز دیروز عرض کردیم که یه مسئله استصحابه و یک مسئله تشبیه ما نحن فیه به بحث عبد. در بحث استصحاب اگر که موضوع ما این باشه العقد، اگر العقد رو بگوییم موضوع عقد بی، خب میگیم دیروز عقد بی وجود داشت و متعلق حق غیر بود. الان عقد وجود دارد و متعلق حق غیر نیست. دیروز این عقد نافذ نبود، الانم استصحاب میکنیم میگیم نافذ نیست. مگر اینکه کسی بگه اصلا اینجا جای استصحاب نیست، به خاطر اینکه درسته که عنوان شرعی العقد، شرع گفته اوفو بالعقود، عنوان شرعی عبارت است از عقد، ولی این مدت یه چند بار اینو اشاره کردیم، بحث مقاصد و شریعه رو که کسی در نظر بگیره، وقتی شرع میگوید عقد راهن صحیح نیست، هدفش اینه که یعنی متعلق حق غیره. درسته که فقط عقد را گفتند، اما مراد عقدی است که متعلق حق غیره. در این صورت موضوع تو استصحاب عوض میشه. دیروز عقدی داشتیم که متعلق حق غیر بود و لذا نافذ نبود. امروز عقد متعلق حق غیر نداریم. این عقدی که داریم متعلق حق غیر نیست و لذا استصحاب جاری نمیشه. این راجع به استصحاب، راجع به چرا تو فضولی این نمیشه گفت، تو فضولی آقای فضولی عقدی خونده، حق غیر که مالک بود، حالا اگر که خود مالک اجازه کرد که نه دیروز بود پریروز بود عرض کردم که اگر بخواید تشبیه بکنید ما نحن فیه را به بحث فضولی، باید تشبیهش بکنید به اینجور، اگر که فضولی مال مردم رو بفروشه بعدن خود فضولی مالک بشه، اینجوری اگر خود فضولی مالک بشه اونجا این احتمال هست دیگه که من باع ملک غیرهی ثم ملکه، خودش مالک شد دیگه اجازه نمیخواد. نه بون شده نمیاد، نه بون، ولی اگر حال گفتم کسی مقاصد و شریعه رو بپذیره. تشبیه به مسئله عبد هم درست نیست، به خاطر اینکه تو مسئله عبد اونجا یه عبدی عقدی را خونده که این عبد لا یقدر و علا شیء، و هو کلون علی مولا، یک کسی عقدی خونده که عقد او نافذ نیست، در حالی که در ما نحنفی کسی خونده که یقده رو علا شیه. خود آقای راهن مالک بوده، بنابراین تشبیه مالک به غیر مالک قیاس ملفارقه. پس تو بحث عبد، اگر عبدی عقدی رو خوند، مثلا رفت زن گرفت و بعدن آزاد شد، میگیم عقد نافذ نیست، اجازه میخواد. اما شاید تو ما نحنفی کسی بگه اجازه نمیخواد، چون هیچ قدرت بر کاری نداشت، این قدرت بر کار داره. تو اینجا نتیجه این شد که چون به نظر ما آیه اوفو بالعقود عموم زمانی ندارد، در زمان رهن عقد راهن نافذ نبود، بعد از فک رهنم عقد نافذ نیست، مگر اینکه اجازه به اون ملحق بشود. و گفتیمم که اسقاط حق یا ابراء حق تلازمی با اجازه نداره. این تا اینجا نتیجه مسئله. از طرف خود آقای راهن، الان که دیگه مرتهن از کار. بله، مشکل این بس با همین حل میشه دیگه، که بینیم این آیه چی میفرمود. میفرمود که اوفو بالعقود فی کل زمانه، یا میفرمود اوفو بالعقود همین فی کل زمانه، نزدش استفاده نمیشه.
این دلیل این که ما قیاس بریم قیاس داریم بعد از فکر
رهن همین، که این عقد تا قبل از فکر رهن نافذ نبود، این عقد بعد از فکر رهن دوباره نمیره داخل تحت آیه بشه، همون دخول قبلی کافیه. وقتی دخول قبلی کافی بود، قبلا داخل آیه بود و نافذ نبود، الان هم همین جوره، مگر اینکه یه اجازه بیا. آره دیگه، بله نه دیگه، اگر رفع مانع اینجوری باشد، یک مقتضی وجود داشته باشد و رفع مانع اثر میکنه، در حالی که ما مقتضی جدید نداریم، یه مقتضی قبلی است که مقتضی قبلی اثر نمیکرد، ولی زو کافی نیست. ولی اکن حالا ببینیم، بحث همینه که ما میخواییم بگوییم عرف و عقلا چنین معاملهی رو صحیح میدانند یا نمیدونند. علت این که میریم سراغ آیه و استصحاب اینه که اگر من بتونم از آیه یه چیزی رو استفاده کنم، وقت معنیش اینه که تو این مورد شرع اومده اون عرف را یا اون عقلا را تخته کرده. اگر که آیه کلن فهمیدیم که هیچ دلالتی نداره، اجمال داره، استصحاب هم گذاشتید کنار، اون موقع میریم سراغ عرف. ولی فعلا بس اینه که شرع عرف را تخته کرده یا نکرده، این محل بس. آیت الله خویی رضوان الله علیه اولا درباره فرمایش شما اینجوری فرموده که این مقتضی و مانع که اینجا مطرح نیست. یعنی ما تو شرع که لفظ مقتضی و مانع نداریم، ولذا این مقتضی و مانع اینجا تو ما نفی تأثیری نداره. بعد ایشون یه نظری اینجوری داره، آیت الله خویی میخواد بفرماید که عقد راهن بعد از فک رهن، این عقد اصلا باطله. ما تا حالا نتیجه خواستیم اینجوری بگیریم که عقد رهن صحیحه، فقط نافذ نیست. وقتی که فک رهن شد، آیا خود به خود اتوماتیک بار درست میشه یا نه؟ نتیجه عرض ما تا اینجا این بود که نه، درست نمیشه، یه اجازه میخواد. راهن که رهن را میفروشه، بعد از فک رهن باید بگوید اجزتو. این نتیجه حرف ما بود. ولی آیت الله خویی میخواد بفرمایید که نه، از اساس عقد باطل میشه. عقد باطله، وقتی که باطل بود دوباره باید اصلا یه عقد جدید بخونن. یعنی فرمایش آقای خویی نسا که کسی که رهن را میفروشد تا موقعی که رهن عقد باطل نیست، تا رهن عقد باطل نیست، فقط متوقف بر اجازه است. اگه مرتهن اجازه کرد درست میشه. اما اگر فک رهن کردیم عقد باطل میشه دیگه، نه با اجازه مرتهن نه با اجازه راهن با هیچ کدام درست نمیشود. ببینید ایشون عبارتش حالا خیلی مفصله، دوستتون نکتشو اشاره میکنه. صفحه 249 کتاب مصباح الفقاهه جلد پنجم، اگر این عبارت ملاک بود میفرماید که، حالا عبارت غلطه، درستش اینجوری که من میخونم، و یحتمل عدم لزوم العقد بالفک، یحتمل عدم لزوم عقد بالفک، یعنی با فک عقد لازم نیست، جایزه. که محتمله فی القواعد، همونجور که علامه در کتاب قواعد این احتمال رو داده. بل مطلق سقوط، بل مطلق سقوط یعنی این که مطلق سقوط حق مرتهن، چه به اسقاط باشه، چه به ابراء باشه، چه به اداء دین باشه، هرچی. نظرن الى ان الراهن تصرف فی ما فیه حق المرتهن و سقوطه بعد ذلك، نظرن به اینکه آقای راهن مالی را که متعلق حق غیر بوده فروخته و بعدم از متعلق حق غیر بودن خارج شده. ابتدا اینجوری فرموده، اگر این عبارت تا اینجا باشه معنیش اینه که همون که ما گفتیم، یعنی عقد رهن بعد از فک رهن متوقف بر اجازه هست. ولیکن چند تو عبارت بعدش داره که اینو خیلی صریح دلالت میکنه که عقد باطله. صفحه بعدی میفرماید که اقول و قد تقرر فی الاصول ان جمیع الاعتبارات والقیود، بله باز اینجا عبارت غلط، ان جمیع الاعتبارات والقیود راجعتون، حالا عبارتش غلطه، راجعتون الى موضوعات الاحکام لا الى نفسها، تو اصول ثابت شده که هر قیدی به هر شرطی همیشه به موضوع میخوره نه به حکم. فموضوع صحت بیع راهن انما هو بیع الراه مع اجازت المرتهن فاذا ارتفع موضوع اجازت المرتهن لا يبقى موضوع لصحت العقد. وقتی که فک رهن میشه موضوع اجازه مرتهن منتفیست. وقتی موضوع منتفیه دیگه معنا نداره که بگیم کدام عقد صحیحه. لا يبقى موضوع لصحت العقد الذي كان مقيدا بإجازة المرتهن و اما مجرد وجود المقتضي و عدم المانع، مثل مقتضي و عدم المانع، فلا يفيد في ثبوت الحكم، این فایده نداره. لعدم ترتب الاثر عليه ما لم يتحقق موضوع الحكم حقیقتا، ما اصلا حقیقتا این چه مقتضی نداریم، عقدی نداریم. که این یک عبارت که فرمود که بیع باطله. دوباره همین صفحه می فرموید که فی زمان العقد لم تکن اجازت المرتهن، در زمانی که عقد وجود داشت که اجازه مرتهن را نداشتیم. بلا ان الراهن کان تصرفه نافذن علی الاستقلال، تصرفات راهنم که نافذ نبود. و فی زمان کان الراهن نافذ تصرف، الان که فک رهن شده و راهن نافذ و تصرف هست، لم یکن هنا بیعون، عقدی نداریم. فلا و چل تصیب، معنا نداره که این عقد درست باشه. اون موقع که عقد داشتیم متعلق حق غیر بود و اون غیرم اجازه نداده بود. حالا که خودمون حق تصرف داریم عقد رو نداریم، ولذا عقد باطله.
خب. در صورتی که در واقع حقی وجود نداره در اینجا، اینجا فقط این مال توقیف شده از طرف مرتهن.
خب.
ما موضوعیت نداره اجازه مرتهن، فقط از اینکه رفع توقیف میشه.
همین توقیف رو بهش میگیم حق.
شما بفرمایید اگر متوقف بر رفع توقیف باشه، یعنی اینکه صحت بیع متوقف بر رفع توقیف باشه، و این موضوعیت قشنگ پیدا میکنه دیگه، اجازه
مرتهن موضوعیت نداره. خب چرا؟ آقای خویی میفرمایید که یه عقدی داشتیم که عقد متعلق حق غیر و متوقف بر اجازه غیر،
یعنی از همینجا نشأت میگیره که متعلق حق غیره. در صورتی که اگر اینجوری تعریف بشه، برای اینکه یه عقدی داشتیم نسبت به یه مبیعی که توقیف شده، و واقعا هم همینطوره، توی رهن توقیف ماله، نه این که مرتهن یه حق پیدا میکنه نسبت به اون مال، ولذا نمیتونه تصرف بکنه مرتهن اون مال.
ایشون میفرماید که یعنی فرق بگذاریم بین این که کسی بگوید حق مرتهن تعلق گرفته به مال، یا حق مرتهن تعلق گرفته به خود عقد. و چون حق مرتهن تعلق گرفته به مال، پس عقد مشکل نداره، مالم وقتی آزاد شد عقد میشه. درست فرمه شما اینه.
من تقریبا یه خود تفاوت داره. من میگم مرتهن هیچ حقی نسبت به اون مال که توقیف شده نداره. حق مرتهن عرض که داده باید بگیره، اما اون مال توقیف شده جهت تضمین اون قرض که باید بهش بده. خب اگر ما بگیم این یه مبیعیه منوط به رفع توقیف، موضوعش خیلی قشنگ درست میشه. اما شما
میخواید از لفظ حق فرار کنید. خب همین که اینکه این مال رو نگه داشته به عنوان ضمانت مالش، این یعنی حق دیگه.
اگه حق نداشته باشه که نمیتونه مال رو توقیف.
خب پس شما با بغل دستی در
واقع حق متهم در توقیف مال منظوره.
بله. خب ببینید آی خویی باز عبارت دیگری و محصل و کلام انه اذا باع الراهن العین المرهونه ثم فکر رهن، راهن فروخت بعد فکر رهن کرد، فیکون البیع فاسدن، فلا مجبز لتصحیح، مجبز تصحیح نداری، یعنی عقدی اصلا قابل درست شدن نیست. کسی که چیزی رو فروخت بعد فک رهن کرد، اصلا بی باطل میشه. وقتی بی باطل شد نمیتونه الان خودشم اجازه کنه مگر اینکه دوباره بفروشه. نه 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 اینجوری نمیشه.
به اصطلاح
خب ایشون میفرماید که تا موقعی که این رهن وجود داشت عقد هم وجود داشت ولی غیر نافذ، ولی زا مرتهن میتونست اجازه بده و نافذ بشه. عقد غیر خب ما میگه عقدی اصلا دیگه نداریم. خیلی حرف عجیبیه ها، ولی خب حالا چند تا اشکال داره. اولین اشکال نه لغو نیست، این اسقاط حق که همیشه به نفع راهنه، چه این که بخواد بفروشه چه نخواد بفروشه، در دو صورت نفعی برای راهن داره، ولی زا لغو نیست. فقط حرف سر اینه که عقده وجودش کل عدم شد یا نشد. آی خوی میفرماید شد. اولا یه نکته عرض کنم، اون نکته اینه که این که آی خوی میفرماید که لا وجه لتصحیح عقد، قبلا اشاره کرده بودیم که یه شرط فعل داریم و یک شرط نتیجه. در شرط نتیجه اگر یک شیئی بود که احتیاج به لفظ خاص داره، شرط نتیجه رو میگیم باطل. کسی بگه این کتابو فروختم به شما به شرط اینکه زوجه شما مطلقه باشد، شما گفتی خریدم، اینجوری این زن مطلقه نمیشه، چون مطلقه بودن اون لفظ خاص میخواد. اما اگر اینجوری گفت، گفت این کتابو میفروشم به شما به 100 تومن به شرط اینکه اون خودکار شما هم مال من باشد، شما فرمودی قبول کردم. اگر قبول کردید خودکار شما خود به خود مال منه. علتش اینه که خرید و فروش اون خودکار لفظ خاص نمیخواست، چون لفظ خاص نمیخواست با شرط نتیجه درست میشه. اگر آقای خویی بفرماید که عقد بعد از فک رهن باطل میشه، میشه کل عدم، خب یعنی اصلا عقدی نداریم. وقتی کسی فک رهن کرد، اگر اومد این عقد معدوم را، این عقد کل عدم را اجازه کرد، عقدی که وجود نداره این اجازش کرد، این اجازه منش اینه که یعنی اجازه دادم مال من بشود مال شما، منش اینه دیگه. خب این چه اشکالی داره؟ عرض کردیم نقل و انتقال که صیغه خاص نمیخواست، مبنای اون انتقال بی بود، اما حالا که اجازه کرد چی شد؟ اجازه کرد که این مال او بشود ملک اون آقا. بله بله، عقدی رو تصحیح نکرده ها، اما ملکیت این مبی شد مال اون آقا، نه به عنوان بی. این مال خودش را تملیک کرد به اون آقا در برابر اون ثمن، اسمش را بیع نگذارید، اجارم نگذارید، عنوانم که مهم نیست. این حاضر اولا. یه اشکال اساسی دیگه هم داره که حالا انشاءالله فردا عرض میکنم.